بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی. موضوع سخنرانی توحید. جلسه 17.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
قضایی که می خورد با خلاصه هر کاری که انجام می دهد همی چیزیست از چیزهای عالم و شیعیست از اشیاء الله و خالق و کل بشه خدا خالق هست. از خوردن من، رفتن من، گفتن من خالق هست خدا. آیه دیگری که نظیر همین مطلب است و نظیر همین مضمون است: و الله خلقکم و ما تعملون. خدا شما را خلق کرده و اون چرا که می کنید. ما تعملون یعنی کارهایی که انجام می دهید و اون چی که می کنید. بنابراین کارهای ما و خود ما مخلوق خدای تعالی هست. از نتیجه تر کار ما به دست ما نیست، مخلوق خدا. خدا اونچه می کرده و این کار رو در ما ایجاد کرد. آیه دیگری در قرآن به همین مضمون بشدید به همین مضمون که می فرماید که و ما رمیت اذ رمیت ولیکن الله رما. تو مثلا خیلی فرض که پیغمبر میفرماید که تو تیر نینداختی اون وقتی که تیر انداختی ما تیر انداختیم. ما رمیت اذ رمیت اون زمانی که تیر رو رها کردی تو نکردی، ما کردیم. آیه دیگری که ذکر کردن در این باب و ما تشاؤون الا ایشاء الله. شما نمی توانید و یا نمی شود این که بخواهید چیزی را مگر خدای تعالی بخواهد. پس بنابراین خدا خواسته این کار ما را. اگر من اراده می کنم رفتن را، اراده می کنم گفتن را، اراده می کنم خوردن را و خلاصه هر کاری رو که اراده می کنم او خواسته که من اراده کنم. بنابراین اراده من به خواست او و به دست او. آیات متعددی در قرآن است که می فرماید خدای تعالی هر کرا که بخواهد گمراه می کند و هر کرا که بخواهد هدایت می کند. یوزر به من اشاء و یکی در اون آیه شدیده که در ما قرآن رو نازل کردیم و این قرآن قرآن را نازل کردیم و یکی جلوی بسیرم و یکی بی جسیرا. خدا به وسیله این قرآن گروه زیادی رو گمراه کرد و گروه زیادی رو هدایت کرد. بنابراین هدایت و ضلالت به دست اوست. پس هر کسی گمراه می شود خدا گمراهش کرده، هر کسی که راه می یابد خدا راه او رو نمایش داده بهش و راه نمایی کرده. و خلاصه غیر از این آیات هم شبیه به این آیات هم شاید متعدد باشد و این مطالب در قرآن شریف موجوده. بین از جمله استدلال های اشاعره که گفتن خدای تعالی در قرآن این چنین مطلب هایی را فرموده پس ما در کارهای خودمون اختیار نداریم. این مطلبی که اینها بود. ولی چند بزرگان علما فرمودند به این که چندین برابر از این آیات، مثلا شما 8 تا 10 آیه شما دید، 10 آیه در قرآن شریف هست راجع به اختیار انسان که در کارها مختار است. و مرحوم علامه ادلی رضوان الله تعالی علیه در همین شرح تجرید 10 دسته این آیاتی که دلالت بر اختیار دارد در مقابل این آیات 10 دسته تقسیم کرده و برای هر دسته چند تا 10 تا 15 تا 10 تا 20 برای هر دسته آیاتی ذکر کرده و اونم مثلا رفت میکنم من باب نمونه ذکر کرده اینکه منحصر به ای باشه. فرمونده از آیاتی که دارید بر اختیار هست الا ما شاهدان برکتن دسته بندی کردن اومدان و 10 دسته تقسیم کرده این آیات را. بنابراین این آیاتی که در مقابل اون آیات ذکر شده این ها الا ما شاهدان کثیر و متعدد. حالا من به چند تا عرض میکنم و بعد برمیگردی سال از جمله آیاتی که هست و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی دلش میخواد ایمان بیارد، هر کی دلش میخواد کافر. اختیار دست خودش و به تعبیر من اگر دلش دوست داره ایمان، اگر جهنم دوست داره کفر است. اختیارش با خود. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا اعتدنا للکافرین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقا. حالا اون ذیلش کار نکرد. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. معلوم میشه اختیار دست خود آدم. هر کی دلش میخواد ایمان بیاره، هر کی دلش نمیخواد ایمان نیاره، اختیارش با خودشه. ولی ثمرات ایمان اینه و ثمرات کفر هم اونه. یا انتخابش با خوده، کدام یکی به دلت میخواد انتخاب کنه. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما انسان رو خلق کردیم، راه را به او نشان دادیم. بعضی از انسان ها تشکر کردند و این نعمت را شکرگزاری کردند و پذیرفتند و بعضی ها هم این نعمت رو کفران کردند. بنابراین معلوم میشه انسان به اختیار خودش ایمان آوردن و تشکر از این نعمت الهی یا کافر شدن و کفران نعمت کردن. و اما سمود شد من آز نمیشم اما سمونده فهدیناهم فستحب العما علی الهدا. قوم سمود را ما هدایت کردیم ولی اونها دوست داشتن که کور باشن، کوری رو بهتر از هدایت دوست داشتن. فستحب العما علی الهدا، معلوم میشه دوست داشتن کوری و دوست داشتن راه یابی و هدایت به دست خود انسان، کدام رو میخوای انتخاب بکنی. اما سمود فهدیناهم فستحب العما علی الهدا. و اول ما شئتم هر خودتون خوش میکنم اینی به ما تعملون بسیر، من تمام کارهای شما را میدانم و احاطه دارم، هر کاری دلتون میخواد بکنم. میلتون هست، انتخابتون هست، عرض می شود به این که و ما من الناس، عرض می شود هم یومنون جا اهم الخدا و مد مردم را مانع نشد هدایت شده، هدایت کردن ما وقتی ما هدایت کردیم مردم رو و پیغمبران رو فرستادیم مانع از هدایت نشد برای اونها، مگر گفتن ابعث الله بشرا رسولا، مگه میشه انسان پیغمبر باشه؟ این مانعشون بود. از این آیه حصر در میاد، یعنی منحصرن اونایی که کافر شدن، نظرش اشخاص خاصی، اونهایی که کافر شدن در اون زمانی که آیه راجعه به اون زمانه، اونها مانعشون از ایمان این بود که میشود بشر با پیغمبر بشر باشد؟ چرا خدا ملائکه نفرستاد؟ مانعشون اینه، نه اینکه خدا مانع شده از ایمان. اون چرا که مانع ایمان شد اینها شده، مانعشون به تعبیر بنده این بهانه جوییه که چرا خدا آدم انسان رو به عنوان پیغمبری فرستاده، چرا یه ملک نفرستاده است؟ مانعش اینه. اگر بنا بود خدایی رو کافر میکرد، مانعش این نبود، مانعش خدا بود، خدا نداشته این ایمان بیاره. ما من الناس المؤمنو از اجاهم الخدا، مگر اینکه گفتن مگر پیغمبرم میشه انسان باشه، این مانعش بود. از میشد اینا هر کدوم برای خودش دسته های متعدد دار. در روز قیامت که ادهی از مردم رو میبرن به جهنم، خدا در قرآن میفرمد مردم، مثلا فرض باید این کلمه تو قرآن نیست، پیش سر شیطان رو میگیرن، ما رو گمراه کردی، تو رو به جهنم بردی. شیطان هم میگه لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق وبعثكم فاخلفتكم، خدا وعده حق به شما داد، وعده خدا رو نپذیرفتید، من وعده به شما دادم که این چنین بکنین، این چنین بکنین، دنیاتون هم چی میشه، آخرتتون هم چی میشه، وعده من دروغ بود، شما وعده دروغ من رو پذیرفتید، وعده حق خدا رو نپذیرفتید. و ما کار ندی علیکم من سلطان، من سلطنت بر شما نداشتم که بتوانم شما رو بکشم به جانب گناه. ما کاندی علیکم من سلطان ولیکن دعوتکم فعجبتم لی، شما رو دعوت کردم، گفتم بیا بریم از این ور، شما اومدیم دنبال من شما رو نکشیدم و من چنین سلطنتی و شما نداشتم که شما رو به زور به جانب گناه بکشم، من شما رو به زور نکشیدم. کار من تو آیات دیگه داره، کار من جلوه دادن گناه بود در نظر شما، گناه رو در نظرتون جلوه می دادن، ولی شما به نیل و اراده و اختیار خودتون وعده حق خدا رو گوش نکردید و وعده باطل من و جلوه باطل من رو گوش کردید و به دنبال من آمدید. این معلوم که این مختار بوده، شیطان داره بهش استدلال می کنه، وعدكم وعد الحق وبعثتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أنهم إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، منو ملامت نكنين، خودتونو ملامت كنين. إنها يكي أزمتون ما ظلمناهم ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خدا شرح حال بعضی از بلا رو میده، آخر آیش میفرماید ما ظلمناهم، ما به اینا ظلم نکردیم، اینها خودشون به خودشون ظلم کردن، خودشون راه کوری رو که در اونجا فرمود فاستحبوا العمی، خودشون این راه رو انتخاب کردن. عرض میشود اینکه بله این هم این آیه را کله ها بله این راجعه به این آیات را شاید خیلی روشنیت کردم اگه دلش مخواه کرده تحصیل رو نگاه کنم. همین آیاتی که اشاره استدلال کردن اشاره میکنه و بعد میگه در مقابل این آیاتیست متعدد در قرآن و از کردم ده دسته میکنه و برای هر دسته ای 8 تا 9 تا 10 تا آیه ذکر میکنه. مثلا اگه 10 تا دسته باشه برای هر دسته 10 تا آیه ذکر کنه، 100 تا آیه باشه و زیاده ذکر میکنه، ولی آیات خیلی زیاده که باید مخصوص داره. این مفهوم حاصله ولی باید یکی که اون آیاتی که اینها استدلال کردن یکی که اون آیات را عرض کنیم و مطالبی متناسب با او عرض کنیم. چندین آیه هست در قرآن کریم که خدای تعالی گمراه می کنند به فرید و هدایت می کنند به فرید. مطالب بحث زیاده ولی اونی که خلاصه و حاصل جمع مطلب، آیا گمراه کردن خدای تعالی عده ای رو گمراه میکنه؟ ابتداعا کسی رو گمراه میکنه وجوده که یه دسته رو مثلا عوضی میبره یه دسته هم درست میبره. ابتداعا نه، آیات قرآن بیان میکنه که خدا چه کسانی رو گمراه میکنه. گمراه کردن خدای تعالی ابتدایی نیست، جزای اعمال خودشون نتیجه اش گمراه نیست و نظام خلقت این چنینه که حالا از می شود گمراهی ابتدایی نیست که خدای تعالی یه دسته رو گمراه کنه بگه از این وری بریم، یه دستر هم هدایت کنه بگه از این وری بیان. نه، این چنین نیست. همه رو ما هدایت کردیم، راه رو به همه نشون دادیم، اما شاکرم و اما کفورا. یه دسته پذیرفتن و از این ور رفتن، یه دسته نپذیرفتن و راه دیگر رفتن. اگر نظرتون باشه یه آیه بود قبلا به مناسبت که حالا یادم نیم مناسبتش چی بود که دو سه هفته قبل خوندم این آیه شریفه، این مفادش این بودش که اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. اجابت کنید دعوت خدا را وقتی شما را میخواند به اون چرا که حیات شما در اوست، حیات انسانیتون در اوست. اجابت کنید دعوت خدا را. بعد فرمود اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. مطلع باشید و آگاه باشید که خدا بین انسان و قلب او فاصله میشه. و این عرض کردم عده‌ای از روایات در زیل این آیه وارد شده که هیچگاه خدای تعالی نمی‌گذارد که بنده حق را باطل بفهمد و یا باطل را حق بفهمد. هیچ وقت نمی‌ذاره خدا که کسی گمراه بشه و بره دنبال فهمیدن و عوضی بفهمد. خدای تعالی نمیگذارد، حائل میشود بین انسان و قلبش و نمیگذارد کسی حق رو باطل بفهمد و باطل رو حق بفهمد. حق رو نشون میده به هر کسی که طالب حقه. عرض کردم که اینا اونقدر دور و برش اطراف جوانبش طولانیه که هر کلمهش به یه جاهایی برخورد میکنه. انسانی که واقعا طالب حق باشه، انسان‌های میرن دنبال چیزی ولی غرضشون فهمیدن نیست، غرضشون اشکال گرفتنه. این طالب حق نیست، طالب باطله. کسی که میخواد بره حق رو بیابه. به قول مرحوم آخون یه جایی کفایه داره به این که لیس غرضه اثبات الحق ولیکن اثبات انما علیه هو الحق. نمیخواد حق رو بیابه، میخواد اینی که من دارم این حقه، اینو میخواد ثابت کنه. وقتی انسان این چنینیه به حق نمیگرده که حق رو بیابه، اونی که به حق میگرده قهرن باید عناد با حق نداشته باشه، حال پذیرش داشته باشه، حال خضوع در مقابل حق داشته باشه که تا فهمید بپذیره. اگر یه انسانی به اسم این که من میخوام تحقیق حق بکنم میره دنبال حق، ولی هر جاش که با منافعش ناسازگاره نمیخواد بپذیره، این حق رو نمیابه. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرماید به این که من کان غرضه الباطل لا یدرک الحق ولو کان ازهر من الشم. کسی که غرضش غرض باطله، نمیخواد حق رو بیابه، این نخواهد رسید به حق گرچه حق مانند آفتاب روشن باشه. پس انسانی که طالب حقه شرایطی داره، باید عنادش، لجاجش، بابام این طریقه بوده، مادرم این طریقه بوده، رفیقم اینجور میگه، پولم با این طریقه کم میشه، اینا رو بذاره کنار، راه حق رو پیدا کنه. و اگر پذیرفت و راه حق رو دنبالش واقعا بود، این آیه فرمود اعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، نمیگذاره تو عوضی بفهمی، حق رو به تو مینمانونه. اون وقت هست دیگه، بعد از اینکه حق رو نمایوند، اون وقت دیگه اختیارش با خودته، حالا میخوای دنبالش بری یا نری. اونایی که حق رو یافتن و نرفتن دنبالش و رد کردن، اونا یواش یواش به حدی میرسن که لایق گمراهی میشن. خدا گمراهشون میکنه، خدا چشمشون رو دیگه کور میکنه، نمیذاره حق رو ببینن. بعد از اینکه حق رو بهشون نشون داد و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، در حق علمای یهود و نصارا میفرماید و من این پیغمبر رو و این دین رو انکار کردن با اون که پیششون واضح بود و یقینی. تو آیه دیگه میفرماید یعرفونه هم کما یعرفونه ابناه هم، مثل اینکه فرزندشون رو میشناختن، این پیغمبر رو میشناختن، چون علائم نبوت در کتابهای پیغمبران سابق موجود بود. قبل از اینکه این پیغمبر بیاد توی آیه قرآن داره، قبل از اینکه این پیغمبر مبعوث بشه انتظارش رو میکشیدن که کاش که زود بیاد و این شر و این مشرکین رو بکنه از سر ما، انتظار اون رو داشتن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. وقتی آمد اون کسی که میشناختن او رو و میدانستن هموه، کافر شدن به او و نپذیرفتن. این چنین آدمی که فهمیده حق رو انکار میکنه لایق گمراهی، لایق گمراهی. توی معنی یادم نیم، معنی یادم افتاد توی یکی از این شد که کتب احادیث نمیدن تو سفیه ندیدم، از این شدیه من به خدایی یواشی که تو کوچه به شما میرم، یواشی که اگه جهل رو دید یقین دارم پیغمبر. با چرا اینجور میکنی؟ گفت آقا این که نمیشه دنیا اینجوری باشه، این بنی هاشم کلید خانه کعبه دست این هاست، سقایت حاج با این هاست، چیچی با این هاست، چیچی با این هاست، حالا پیغمبری هم تو بنی هاشم، پس اکی به ما چی میشه با این ریاستمون؟ خب این نمیخواد ریاست رو رها کنه و دنبال پیغمبر بره. خب این لایق گمراه شدنه، خدا باید گمراهش کنه. دیگه نمیفهمد حق رو، این مقام و منزلت و پول و ریاست کورش کرده. گمراهی خدا یعنی همین دیگه، حرف حساب خادیش نمیشه، هرچی معجزه ببینه. و ایر و کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا. هر آیه و هر معجزه‌ای ببینه نخواهد ایمان آورد، راه حق رو میابه، نمیره عنوان حق رو انتخاب نمی کنه، راه گمراهی رو میابه که گمراهی خود از این راه بره. پس بنابراین هیچ جا پیدا نکنیم مطلب را که خدای تعالی کسی رو ابتداعاً گمراه میکنه. حالا آیات قرآن رو بگرد بخون: ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی من هو مسرف کذاب، لا یهدی کی، لا یهدی کی. بخون این تمام عدم هدایت ها ناشی از سبق اعمال بد خود این بنده خدا. خدای تعالی کسی رو گمراه نمی کند ابتداعاً، و ما ظلمناهم ولیکن ظلموا انفسهم، خودشون رو خودشون صورت کردن. و این مطلب که عرض کردم واقعاً این مطلب هست، یه اثر تکوینی مطلبه. کسی که راه راست رو میابه و نمیره دنبالش، افر عیت، واقعاً آیات قرآن عجیبه ها، افر عیت من انتقد الهه هوا فعظله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. آیا ندیدی اون کسی که هوای خود رو به عنوان خدای خودش انتخاب کرد و دانست حق را و دانست دنبالش نرم؟ ندیدی رو؟ خدای تعالی بر چشمش پرده می اندازه، بر گوشش و قلبش پرده می اندازه که حق رو نمی شنود و حق رو نمی بیند و درک نمی کند. فعض الله الله علا این دانسته او رو خدا گمراهش می کنه. این نمیخواد هدایت بشه، این میخواد راه پیدا کنه برای اون اثبات مطلوب خودش. این نمیخواد، این لایق گمراهیه. و این لایق گمراهی نه اینکه خدای تعالی عمدن این رو گمراهش میکنه، معنیش اینست که این مطلب اصلا خلقت انسان این چنینه. یه گناهی رو که انسان هی پشت سرش میگیره، یه باشه باشه دلش عاشق این گناه میشه، یه حالی میرسه که دیگه نمیتونه ترکش کنه. این عزله الله علا علم میشه، دیگه نمیتونه ترکش کنه. کسی که دنبال بیراه میره، میخواد راه ریاست خودش رو تحفظ کنه، راه پول خودش رو تحفظ کنه، یه وقت به یه حالی میرسه که دیگه میگه بابا خدای چی به هم برای چی برشت. این حسش مثلا حس دنبال. و این آیات قرآن عجیبه. فرمود که تون آیه شریفه فرمودی: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسانی که گناه میکنن و اصرار بر گناه دارن و ادامه میدهن گناه را، اینا یه وقت عاقبتشون اونجا میرسه که تکذیب میکنن آیات خدا. این هست همین ها. همین اسمش اذلال خدا. اذلال خدا یعنی. پس بنابراین اون چرا که از آیات شریف استفاده میشه خدا گمراه میکنه. ولی خدا چی کسانی رو گمراه میکنه؟ اون کسانی که نمیخوان حق رو یافتن، حق رو یافتن و عمدن او رو رها کردن و عمدن او رو خراب کردن، نه هم فقط رها کردن و رفتن، در خلافش قیام میکنن. این رو خدا میخواد گمراه میکنه. آیا بد کاری کرد خدا؟ نه، از این کاری کرد. دور میکرده؟ نه، چون دور خدایی به این کار بود. خودت انتخاب کردی این بدی را، خودت نخواستی نیکو باشی. بنابراین گمراهی وقت همین این آیه شریفه، همین آیه شریفه بعدی، همینی که خوندم: افر آیت من اتقال الهه و هوا و اول له الله علا ایل و ختم علا سمعی و بلده و جعل علا فسری و شاقه و من یهدیه من بعد الله. دیگه کی میتونه بعد از خدایی رو هدایت کنه؟ کی قدرت داره؟ پیغمبر میتونه این رو هدایت کنه؟ نه دیگه، خدایی رو گمراهش کرده. این چنین کسی را که خدا گمراهش کرده، پیغمبرم دینم اینه که لا تهدی من احبر، تو نمیتونی هر چیزی دوست داری هدایت کنی. باید شرایط هدایت از جانب ما فراهم بشه، ابتداعا از جانب خودش فراهم بشه، محیا بشه برای پذیرفتن هم تقلید و عناد و لجاج و مخالفت با حق رو بذاره کنار، حرف حساب کشنی دنبالش بره. این چنین شخصی رو خدا هدایت میکنه، اما کسی که اون راه علی جهله رو داره میره، حالا پیغمبر این میخواست هدایتش رو نمیشد. مگه میتونه پیغمبری علی جهله رو هدایت کنه؟ نه نمیتونه. این که الله فرد پس بنابراین راجع به اجلال خدای تعالی یک تفحص کاملی در آیات میخواد. خدا چه کسانی رو هدایت میکنه، چه کسانی رو گمراه میکنه، تو خود قرآن داره. من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان داشته باشه خدا دلش رو هدایت میکنه. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که در راه ما کوشش کند ما راه ها رو براش باز میکنیم، هدایت میکنیم. چیزایی که عقلش نمیرسه تو مغزش القا میکنیم، هر راه نیکی رو جلو پاش میداریم. ما کارمون اینه، خدای تعالی چنینه. حالا بخون آیات هدایت رو و آیات زلالت رو، وقتی بین خدای تعالی لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی من هو مصرف مرتاب، من هو مصرف کذاب، همینجور تو قرآن بود چه کسایی رو هدایت نمی کنه. و در حقیقت عرض کردم اگه دقت کنی نمیخواد اون آقا هدایت بشه، بلا اگه بخواد خدا هدایتش یقول بین المرء و قلبه. بنابراین این چنین میشه خدای تعالی کسی رو بی خودی ابتداعا زید رو ببره به راه زلالت، هم رو ببره به راه هدایت بی خودی. هم چیزی تو قرآن استفاده میشه. البته عرض کردم این یکی از وجوه و بهترین وجوه شاید همین توجیه باشه برای این آیه. توجیه نیست، واقعیت ها در از بهترین وزش بی باشه، ولی علماء امام زمان الله علیهم وجوه و دیگری هم برای مطلب ذکر کردن که اون دیگه مال کتاب و مال مدرسه هست دیگه، حالا برای همین مجلس ما تا همین حدش بسته. این آیات را که به هدایت و ضلالت خدای تعالی که گمراه میکنه و نمیکنه. ان شاء الله.